وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه دینی در جهان معاصر. جلسه چهارم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی. زمان 13 آذر ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که یک سه‌شنبه شب دیگه توفیق بود که در خدمتتون باشم. کماکان در ادامه بحث از پرسش از امکان تحقق حکومت و جامعه دینی هستیم. بحث به اینجا رسید که سوال شده بود که اگر ایده و ضرورت وجود یک چنین حکومت اسلامی رو نفی بکنیم و قصد داشته باشیم که در یک جامعه و حکومت مدرن امروزی زندگی کنیم، آنگاه تکلیف بسیار از احکام اسلامی که باید انجام بشن چی میشه؟ احکامی که تحققشون نیاز به وجود حکومت اسلامی داره و چگونه میشه هم مسلمان بود و هم تحت یک حکومت مدرن غیر اسلامی زندگی کرد. من در مورد بخش از این پرسش، بخش اول این پرسش، اون جلسه صحبت کردم و به طور فشرده یادآوری میکنم که گفتم اولا این پرسش در یک فضای دوگانه سازی مفهومی حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی صورت گرفته، یعنی همون دوگانه سازی که از اساس محل تردیده. و نکته دوم که از احکام اسلامی در واقع درکی فقهی و در معنای بسیار محدود وجود داره، نه اینکه حکم اسلامی اون حکمی باشه که کرامت انسانی رو بیشتر کنه، مناسبات عادلانه تری رو در جامعه برقرار بکنه. و قرار تلقی که وجود داره فقط اجرا و احکام چند تا احکام فقهی است که من ازش به فقه الاصغر تعبیر کردم در برابر فقه الاکبر. اما بخش دیگه پرسش اینه که چگونه میشه هم مسلمان بود و هم تحت یک حکومت مدرن غیر اسلامی زندگی کرد. خب باید توجه داشته باشیم که این سوال تقریبا یک پرسش دو قرنه همه مسلمانان و یک پرسش تقریبا چهار قرنه همه مسیحیان یهودیانه، یعنی برای خود غربی های مسیحی هم بعد از ظهور مدرنیته در قرون 17 و 18 میلادی، برای خود اونها و برای ما مسلمان ها بعد از مواجهه با مدرنیته از قرن 19 به این سو این پرسش شکل گرفت که در پرتو ظهور و سیطره عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید چگونه میشه کماکان از تفکر و زیست دینی و معنوی برخوردار بود. اندیشه بسیار از فیلسوفان و متفکران، ام از غربی مسیحی و یهودی یا شرقی مسلمان یا غیر مسلمان، حول این پرسش بنیادین شکل گرفته و حول این پرسش بنیادین قابل فهم و تبیینه. اما به اعتقاد من نه متفکران بزرگ غربی و نه اندیشمندان و نظری پردازان مسلمان علی‌رغم همه کوشش‌های نظری و عملی بسیاری که صورت دادن، هنوز هیچ کدوم نتوانستن که به یک پاسخ درخور و به یک نظام انتولوژیک و اپیستمولوژیک شایسته‌ای برای پاسخگویی به این پرسش دست پیدا کنن. این پرسش که چگونه میتوانیم در جهان کنونی، در جهانی که تحت سیطره عقلانیت علمی و تکنولوژیکه، کماکان به تفسیر دینی و معنوی از جهان نیز وفادار باشیم. اما در سوالی که مطرح شده، یعنی در این سوال که چگونه میشه هم مسلمان بود و هم تحت یک حکومت مدرن غیر اسلامی زندگی کرد، در این سوال و در سوالی که خیلی از افراد به تحریم بردش میپردازن، به خصوص برای حوزویون و سنتگرایان ما، دو مفروض بسیار بزرگ، تأمل ناشده و خطرناک وجود داره. این دو مفروض بزرگ عبارت از این است که در بن این پرسش، امکان برخورداری از تفکر و حیات دینی در جهان به ذات سکولار کنونی امری بسیار سهل و ساده فرض شده، در صورتی که به هیچ وجه چنین نیست، و اینکه چگونه میشه در جهان کنونی دینداران زندگی کرد، پرسش بسیار ژرف، پرسش بسیار صعب و دشواری است. همچنین مفروض دیگه اینه که مفروض این دوستان اینه که با تأسیس یک حکومت به اصطلاح دینی و اسلامی در دوران مدرن میشه دست به تشکیل یک جامعه دینی و اسلامی زد. تو گویی صرفا حکومت ها هستند که مانع زیست دینی و اسلامی جوامع مسلمان هستند، و با صرف تشکیل یک حکومت به اصطلاح دینی و اسلامی میشه سرشت زندگی مدرن و جوامع مدرن رو به یک زندگی به جامعه اسلامی تغییر ماهیت داد. این هم یکی از ساده اندیشانه ترین و نادرست ترین پاسخهاییه که میشه به پرسش سترگ مذکور داد. تجربه انقلاب ما به خوبی نشان داد که صرف تغییر حکومت سکولار و تأسیس یک حکومت به اصطلاح دینی و به اصطلاح اسلامی نه فقط نمیتونه سبب دینی سازی و اسلامی سازی زندگی به جامعه بشه و در روند دینی سازی و اسلامی سازی زندگی به جامعه نقش مثبت داشته باشه، بلکه حتی میشه گفت که تشکیل یک چنین حکومت‌هایی به دلیل ناسازگاری که در واقع با زیست جهان مدرن دارن، حتی میتونه سبب رویگردانی توده‌های وسیعی از جامعه، به خصوص جوانان، از ارزش‌های دینی، معنوی و اسلامی بشه و سبب خشم و کینه و نفرت رو نسبت به سنت تاریخی و میراث تاریخی مسلمانان در بین جامعه و در بین جوانان ایجاد کنه. لذا من اعتقاد دارم که صفت اسلامی که در حکومت اسلامی به کار برده میشه، صرفاً در راستای توجیه و مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی یک جریان خاص و برخواسته از انگیزه های ایدئولوژیکه. یعنی اگر یک جریان سیاسی در یک جامعه دیگری در یک شرایط دیگری میخواست به قدرت سیاسی دست پیدا کنه، قاعدتاً جاستیفیکیشنش رو از جای دیگری، مثلا از بودیسم یا مثلا مارکسیسم در مثلا کامبوج اخذ میکرد. من بارها گفتم علی‌رغم اینکه ما در جامعهمون از دین و اسلام بسیار صحبت میکنیم و ترکیباتی مثل فلسفه اسلامی، مدیریت اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، علوم اسلامی، جامعه اسلامی، علوم انسانی اسلامی و حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی رو مکررن به کار میبریم، لیکن هیچ چیز به اندازه خود مفاهیم دین و اسلام در جامعه ما غریب و بیگانه نیست. پیروان، تئوری پردازان و حامیان حکومت دینی و حکومت اسلامی قبل از هر چیز باید برای ما مشخص کنند که به راستی مرادشون از دین و اسلام چیه. دین بودن دین و اسلامیت اسلام قائم به چیه؟ چه چیز امری مثل حکومت، اقتصاد یا یک علم رو اسلامی و چه چیز اون رو غیر اسلامی میکنه؟ به نظر من اینها پرسش هایی هستن که کمتر به اونها پرداخته شده. به اعتقاد راسخ من، حتی برای خود نظریه پردازان حکومت دینی نیز این پرسش ها به نحو بنیادینی پاسخ داده نشده و این پرسش ها تأمل ناشده و نااندیشیده باقی مونده. تا زمانی که مشخص نشه خود دین یا اسلام چیه، مشخص نمیشه که مراد از صفت دینی یا اسلامی چیست و به تبع اون مشخص نمیشه که مراد از حکومت دینی یا حکومت اسلامی چیه. به دلیل وجود همین ابهامات اساسی و بنیادینی که فهم ما از یک حکومت اسلامی عمدتاً و نهایتاً به حکومتی که صرفاً خواهان پیاده کردن پاری از احکام فقهی در جامعه از تقلیل داده می شود. برای نمونه فدایان اسلام رو به یاد بیارید. فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی که از حامیان و ایده پردازان تأسیس حکومت اسلامی بودند، بعد از اینکه مصدق نخست وزیر شد و درست در بخبوبه نهضت ملی نفت و مبارزه با استعمارگران انگلیس، آمریکا و شوروی، این جریان انتظار داشت که از اون پس مصدق اقدامات عملی برای تحقق حکومت اسلامی رو صورت بده. نواب صفوی و فدایان اسلام یک جزوه‌ای رو چاپ کردند با عنوان راهنمای حقایق. اونها برنامه‌های حکومت اسلامی مورد نظر خودشون رو در این جزوه ارائه دادن. در این جزوه اون چی که اونها از حکومت اسلامی می‌فهمند، تأکیدشون بر مواردی مثل جداسازی کامل زن و مرد در محل کار، رعایت حجاب توسط زنان، اجرای کامل حدود اسلامی و محدودسازی کتاب و موسیقی و سینما مگر با هدف ترویج اسلامه. میبینیم که چطور این جریان فهمش از اهداف و شیوه تأسیس حکومت اسلامی که فقط خود این جریان نمونه از ده ها نمونه دیگر از حامیان ایده تأسیس حکومت اسلامی است، فقط به مسئله اجرای ظاهر پاری از احکام فقهی بدون توجه به آرمان‌های بزرگ معنوی و انسانی ادیان محدود میشه. این گونه جریانات هیچ گونه درکی از آرمان‌های بزرگ معنوی و انسانی ادیان نداشتن و ندارن و در جهت این آرمان‌های بزرگ به اصطلاح گام بر نمی‌دارن. آرمان‌های مثل بست تفسیر معنوی از جهان، تلاش در جهت رشد وحدت بشری و از بین رفتن هر آنچه که انسان‌ها رو به چندگارگی و پاره پاره شدن سوق داده، تلاش در جهت بسط حقوق و کرامت انسانی افراد جامعه، رشد حیات اخلاقی و معنوی و از بین رفتن هر آنچه که خانواده بزرگ انسانی رو پاره پاره کرده و به جنگ و خونریزی و خشونت و فرقه گرایی در میون انسانها منتهی شده. این جریانات آنچنان که امروز در جامعه خودمون میبینیم بسیار سطحی و بسیار عوامانه و بسیار ساده اندیشانه تنها طریق رشد حیات دینی، فرهنگی و معنوی رو محدود کردن به اجرای برخی از احکام ظاهری فقهی و تمام اسلام رو و امر دینی و امر معنوی رو در واقع منحصر کردن در اجرای برخی از احکام ظاهری فقهی. و این دقیقا همون معضل بسیار بزرگ و بنیادینی که امروز جهان اسلام از جمله جامعه ما با اون روبروست. یعنی در واقع این نظری پردازان و این حامیان ایده حکومت دینی اسلامی به جای اینکه در جهت بسط تفسیر معنوی از جهان بکوشن، به جای اینکه در جهت وحدت بشری بکوشن، به جای اینکه با چنگ و دندان از حقوق و کرامت انسانی افراد در سراسر جهان دفاع کنند، به جای اینکه تمام هم و غمشون رشد حیات اخلاقی و معنوی و از بین رفتن فرقه گرایی و نزاع‌های دینی فرقه‌ای باشه، به جای اینکه محبت و دوستی رو و صلح رو در میان انسان‌ها ترویج بدن، تمام هم و غمشون شده اجرای چند تا حکم فقهی. به همین دلیل در واقع روح و حقیقت دین و سنت دینی هم در پای این ظاهرگرایی قربانی میشه. این تئوریسین های حکومت دینی در واقع هیچ مسیر و روش دیگه ای رو برای تحقق یک جامعه دینی و معنوی نمیشناسن مگر رسیدن به قدرت، مگر پیاده کردن ساده اندیشانه و درون توهی شده احکام فقهی، اون هم به واسطه حکومت، نه اینکه مردم به طور خودجوش خواهان تحقق این احکام باشن. اینها هیچ درکی از نهضت انبیا نداشتن. اینها، این طرفداران ایده حکومت، اصلا درک نمی کنن که ابراهیم با تکیه بر چند حکم فقهی و شرعی نبود که در مقام پدر توحید و بنیانگذار یکی از بزرگترین سنن تاریخی بشر قرار گرفت. این حکومت پرستان به هیچ وجه در نمی‌یابند که عیسی نه با تکیه و تأکید بر اجرای چند حکم شرعی آیین یهود، بلکه برعکس، اتفاقا با مخالفت با بسیاری از احکام ظاهری بیروح و مرده شرعی یهودیان و با دعوت به روح آیین موسی بود که تا مقام یکی از بزرگترین انبیا و معلمان بشری ارتقا پیدا کرد. حامیان ایده تشکیل حکومت اسلامی هرگز در نیافته و در نمی‌یابند که محمد مصطفی نه صرفاً با تأکید بر اجرای چند حکم فقهی و شرعی، بلکه با حکمت نبوی و با تغییر جهانبینی و تسخیر قلوب و جانهای آدمیان بود که صرفاً توانست در عرض 23 سال که در برابر تاریخ چیزی بیش از یک چشم بر هم زدن نیست، زمینهای ظهور یکی از بزرگترین و زیباترین تمدنهای تاریخ بشری رو فراهم بکنه. نظریه پردازان و حامیان ایده تشکیل حکومت اسلامی هرگز درکی از این نکته اساسی ندارن و این پرسش بنیادی نیندیشینن که در جهانی که فقه الاکبرش سکولاریسمه، یعنی در جهانی که انتولوژیش، آنتروپولوژیش، معرفت شناسیش، یعنی وجود شناسیش، بحث المعرفهش، مبادی معرفتیش، انسان شناسیش، فلسفهش، جهانبینیش و متافیزیکش از اساس سکولاره و در این جهان به صلاح این جهان جهانیست که به ذات سکولاره، چگونه میشه با تکیه بر فقه الاصغر یعنی اجرای چند تا حکم ظاهری فقهی به تأسیس جامعه دینی و اسلامی و به دنبال اون به تأسیس حکومت و جامعه دینی و اسلامی مبادرت ورزید؟ اونها هرگز درکی از این پرسش نداشتن که چگونه در جهانی که اکثر انسانهاش، در جامعه‌ای که اکثر قریب به اتفاق انسانهاش جانشون، قلوبشون و اگزیستانسشون با تفکر دینی و معنوی بیگانه است و دین و اسلام برایشون صرفا یک میراث فرهنگی است که از گذشتگان براشون به ارث رسیده، اون هم میراثی که روح، جان، احساس و اندیشه هاشون با اون بیگانه است، میراثی که در واقع روح، جان، احساس و اندیشه های اونها بر اساس ارزش های سترک و متعالی این سنت بزرگ تاریخی تربیت نشده، در یک چنین شرایطی چگونه میشه صرفا با تکیه بر چند حکم فقهی، مثلا در خصوص حجاب یا در خصوص مثلا اجرای حدود و تعذیر درباره شرابخوری و غیره و اجرای خشونت آمیز این احکام فقهی به جامعه دینی و اسلامی نایل بشیم، بیان که این اسلام و این تفکر دینی به اعماق وجود افراد این جامعه نفوذ پیدا کرده باشد.